بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، عرض کنیم بعد از اینکه مطالب در رابطه با فرمایش شیخ که مقدمه به قصد توسل را فرمودن دارای وجوب غیریه، و بعد در اطراف این مسئله و این نظریه بحث شد، آمدیم به نظریه سوم که منتسب به صاحب فصول. اول نظریه صاحب معالم بود که توسل به ذی المقدمه را شرط وجوب مقدمه دانستند، و این گذشت. دوم این بود که قصد توسل به ذی المقدمه از شرایط واجب غیری است، نه شرایط وجوب غیری که فرمایش شیخ بود. اما سومین نظریه، نظریه صاحب فصوله، با اون بود که ایشون فرمودن که در بین مقدمات اون مقدمی که موصل به ذل مقدمه است، او واجبه به وجوب غیری. اما مقدمه ای که موصل به ذل مقدمه نباشد، این واجبه به وجوب غیری نیست. پس ما طهارتاً وضو میگیریم برای اینکه نماز بخوانیم، و بعد هم نماز خونده میشه عقیب وضو. این وضو میشه مقدمه موصله. ولی اخرا نه، وضو میگیریم یا اصلا به قصد نماز خوندن نیست، یا فرضاً قصد نماز خوندن را داریم ولی بعد نماز واقع نمیشه. این گونه وضو دارای وجوب غیری نخواهد بود. پس این مسئله اول روشن بشه که ایشون میخوان بگویند که ما اون مقدمه ای را که برسان ما را به ذل مقدمه و عقیب اون مقدمه واجب نفسی وجود پیدا کند، اون مقدمه دارای وجوب غیری هست. اما اگر مقدمه ای باشه که پس از او ذل مقدمه وجود پیدا نکند، چنین مقدمه ای واجبه به وجوب غیری نخواهد بود. خب، اینجا مرحوم آقای نائینی اشکالاتی کردند که بالاخره این مستلزم دور و تسلسله. اگر ما خواسته باشیم بگیم وجوب مقدمه مختص به مقدمه موصله است، مستلزم دور و تسلسله، بچین اونها به نظر من حرفهای بافتنی خیالاتی یه مقداری بیشتره. بنابراین ما از اون حرفها بگذریم، برگردیم دقیق بشیم که مقصود صاحب فصول چیست و چرا ایشون اختصاص داده وجوب غیری را به مقدمه موصله، تا اشکالاتی هم که برش وارد شده بشه دفع کرد. حاصل بیان ایشون این است که برای وصول به ذل مقدمه معمولا نیاز به یک سلسله مقدماتی هست. مثلا کسی که میخواد نماز واجب را ادا کنه، این نیاز داره به این که بالاخره لباس را تطهیر کنه و لباس حلال پیدا کنه، مکان مستقری را هم پیدا کنه، و بعد سعد کنه عورت را و سایر نهات را، و بعد هم وضو بگیره، و پس از او مثلا رو به قبله بایستاده و شروع کنه به تکبیر تا به آخر. حالا ما در همین مثال حج و نماز اکتفا میکنیم. در حج هم همینطور، کسی که خواسته باشه حج انجام بده طبعا مستلزم تهیه مقدماتی است از قبیل گذرنامه، زاد و راحله، بعد سوار شدن به وسیله‌ای که برسان آدم را به مثلا کجا از کنم میقات ها، بعد هم از میقات احرام ببنده. اینا مقدماتی است که منتهی میشه به عمل حج. اما یه مطبی این مقدمات انجام میشه ولی بعد ذوالمقدمه وجود پیدا نمی کنه. آدم پا میشه تمام مقدمات نماز را فراهم میکنه از قبیل تطهیر و اباحه لباس و ستر عورت و استقبال و وضوع و غیر ذالک، اما بعد نماز را نمیخونه. طبعا این مقدمات موصل به ذوالمقدمه نشد. یا یک کسی پا میشه تمام وسائلش را جمع میکنه، سوارم میشه، حتی تا میقات هم میره، ولی در میقات تکبیر تلبیه نمیگوید و حج را شروع نمیکنه. این مقدمات میشه مقدمات غیر موصله. حالا آقای صاحب فصول میخواد این را بگه، میخواد بگه در بین این سلسله مقدمات اون مقدماتی که ما را به عقیب او ذوالمقدمه حاصل شود، این گونه مقدمات اسمش مقدمات موصله است و وجوب غیری مختص به این مقدمات موصله. ولی اگر همه این مقدمات هم ما را به ذوالمقدمه نرسانه، یعنی عقیب مقدمات ذوالمقدمه حاصل نشود، این مقدمات دارای وجوب غیری نیست. خب پس بنابراین توجه کنیم، حرف صاحب فصول این نیست که میخواد قید وصول به ذوالمقدمه را به عنوان قید مقدمه واجب ذکر کنه تا بعد اشکار دور و تسلسل لازم بیاد، برای که میخواد آقای صاحب فصول بگه مقدمات یک عمل واجبی دو گونه اند. یک گونه اشون عقیب مقدمات ذوالمقدمه حاصل نمیشه، اینها متصف به وجوب غیری نمیشوند. ولی اون گونه ای که عقیب مقدمات ذوالمقدمه حاصل میشه، اینها متصف به وجوب غیری میشن. یعنی این کلمه موصله در حقیقت اشاره است، عنوان مشیر، نه به معنای قید اصلی است که موضوع وجوب غیری مرکب از مقدمه و قید وصول به ذوالمقدمه باشه. خوب دقت کنید عرض من را. تارتا مثلا ما میگیم که اکرم حاضل جالس، به کلمه حاضل جالس اشاره میکنیم و مقصودمون اکرام این زرارت ابن اعینه. علیکه به حاضل جالس امام صادق فرمود، مقصودش جلوس او در کار دخالت نداره. عنوان جالس مشیر است و الا دخیل در رجوع جاهل به زرارت ابن اعین نیست که جالس باشه یا قائم باشه، بلکه این عنوان را میگن عنوان مشیر. ولی خود عنوان جالسون دخالتی در ارجاع امام معصوم به زراره ابدا نداره، این میگن عنوان مشیر. اما یه مرتبه میگه اکرم العالم، اینجا عالم معلوم میشه که قید عالم دخالت در وجوب اکرام داره، لذا میگیم این عالم قید موضوع است، به حیثی که اگر فلان شخص سلب علم از او شد دیگه نمیشود به او اکرام کرد، نباید به او اکرام کرد. یا اگر میگه اقتد بالعادل، معلوم میشه اینجا عنوان عادل قیدیت داره و دخیل در جواز اقتداست، نه اینکه فقط عنوان مشیر باشه. اگر مثلا مقابل انسان یه عادل ایستاده و من به شما عرض می کنم اقتد به هذا العادل، این معلوم میشه که اینجا این قید عادل دخیل و قید است در جواز اقتدا، به حیثی که اگر این آقا عدالتش سلب شد قطعا جواز اقتدا نداره. اما بخلاف اونجا که میگه علی که به هذا الجالس، میگه من مسئله میخوام یاد بگیرم از کی سوال کنم، میگه علیکه به هذا الجالس، این جالس اینجا دخیل در وجوب رجوع نیست، بلکه این فقط یک عنوان مشیریست به شخص زرارت ابن اعین. حالا صاحب فصول اینه میگه، میفرمایند به این که این عنوان موصل بودن قید نیست تا شما بگید آقا موصل بودن مقدمه وقتی حاصل میشه که ذوالمقدمه اتیان بشه، و مادامی که ذوالمقدمه اتیان نشود مقدمه متصف به موصل نمیشه، و معناش اینه بعد از وجود ذوالمقدمه تازه میخواد مقدمه واجب غیری بشه که مستلزم اون اشکالات شما باشه. نه، میگیم ما که میگیم مقدمه موصله، این عنوان مشیر است به اون سلسله مقدماتی که عقیب اونها ذوالمقدمه حاصل میشه. پس مثلا کسی که تطهیر لباس میکنه و ستر بدن میکنه و لباس مباح تهیه میکنه، اینها اگر بعد ازشون بعد از این امور نماز خونده شد، میگیم پس این تطهیر لباس و تهیه لباس مباح و ستر بدن اینها مقدمات موصل شدند و دارای وجوب غیری هستند. ولی اگر بنا شد که نه همه اینها را انجام بده، حتی وضو هم بگیره، ولی بعد نماز نخوانه، میگیم اینها مقدمات موصله نیستند. پس مهم مسئله اینه که اول این نقطه بحث روشن بشه که اشکالات آقای نائینی و دیگران لازم نیاد اونها خیال کردن، یعنی اینطوری تصور فرمودن که قید ایصال را در وجوب مقدمه دخیل بدانند، اذا گفتن مستلزم دور و تسلسله. اما میگیم نه، قید ایصال در حقیقت یک عنوان مشیریست به یک سلسله مقدماتی، و اون مقدماتی که درشون مترتب بشه ذل مقدمه، اون متصف به وجوب غیری می شود، ولی اگر مترتب نشود متصف به وجوب غیری نخواهد شد. درسته، حال مثل که از من متوجه شد باید بازگشت فراموشی شما بین که ما قید وصول را غیر مقدمه بدانیم، قید نمیدانیم. میگیم آقا جان من شما در مثلا برای عمل حج 10 مقدمه لازمه، این 10 مقدمه اگر شما را بعد عقیبش حج انجام شد، این مقدمات میشن مقدمات موصله و متصل به وجوب غیره میشن. اما اگر عقیب اینها حج حاصل نشد، از من اول اینها واجب نیستن به وجوب غیره، اینها وجوب غیره ندارن. برابر این اشکال بزرگی که آقای نانی و غیر ذالک کردن ناشی از اینجا شده که قید ایصال را چون قید واجب قرار دادن، لذا آمدن گفتن که اگر قید باشه پس باید بنابراین اول دل مقدمه حاصل بشه تا بعد مقدمه بشه مقدمه موصله. نه اینه نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم که آقا اون در بین مجموع سلسله مقدمات، بلذا به قول صاف وصول میگید من صحیح هست که مولا بگه آقا من اون سیر الى مکه‌ای که متعقب به حج شود این را میخوام، اما سیر به مکه‌ای که متعقب به حج نشود من این نمیخوام. این درسته یا نه؟ خب بله، پس معلوم میشود که وجوب غیری که مترشح از ظلم مقدمه است اختصاص داره به اون مقدمیاتی که بعد از او ظلم مقدمه حاصل بشه، نه اینکه باز قید باشه تا شما بگی پس ظلم مقدمه تا نیامده مقدمه واجب نمیشه. نه، ما داریم میگیم در بین این مقدمات اون مقدمی که مترتب شد بر او ظلم مقدمه، این قیم مقدمه واجبه به وجوب غیری. اما اگر مترتب نشد این مثل کارهای باطل دیگریه، دیگه مخصوص به مقید به وجوب غیری نخواهد شد. خب این اصل مطلب. من دیگه چون نخواستم یه مطالب دیگری که اینجا ذکر شده و نمیدونم از کنم که تغییر موجب دور و تسلسل و غیر ازال شده، اینا اصلا به نظر من خارج از بحث و کم لطفیه. بنابراین روشن صاحب فصول این هر را میخواد بزنه و قهران یک سوال میکنیم از صاحب فصول که چرا شما دارید اختصاص میدید. اول اشکالی میگن که صاحب فصول اشکالی که میکنن اول اینه که خب پس بنابراین شما باید بگید فقط در بین مقدمات اسباب تولیدی واجبه، اسباب تولیدی که بعد از سبب مسبب خواه ناخواه وجود پیدا میکنه، باید بگید پس در بین مقدمات واجب فقط اسباب تولیدی واجبه، چون اسباب تولیدی است که عقیب او مسبب حاصل میشه، ولی غیر اسباب تولیدی مسبب عقیب او حاصل نمیشه، بلکه با تخلل اراده در کاره. این اشکال قهر معلوم که باد باطله، چون آقا من صاحب فصول نمیخوام بگویم که اون مقدمه ای که بی اختیار ظلم مقدمه بر او مترتب میشه این مقدمه فقط واجبه، تا شما بگید پس به فرمایش شما مقدمات واجب غیری منحصر به اسباب تولیدی است. کلا، ما اینه نمیخوایم بگیم. من صاحب فصول میخوام بگویم که اون مقدماتی که به اراده خودت بعد از او ظلم مقدم حاصل میشود، اون مقدمات اعدادی و مقدمی واجب به وجوب غیری است، نه خصوص اون مقدمی ای که ظلم مقدمه بر او بی اختیار حاصل میشه، تا شما بگید پس لازمه فرمایش شما انحصار وجوب غیری به مقدمات تولیدی است. خیر، من صاحب فصول میخوام بگویم در بین این سلسله مقدمات، اون مقدماتی که ما را به ظلم مقدمه برسانه و عقیب او ظلم مقدمه حاصل بشه ولو اولین مقدمه باشه، این واجب وجوب غیریه. اما اگر در این سلسله ظلم مقدمه حاصل نشود، چنین مقدماتی واجب به وجوب غیری نیست. پس بنابراین این اشتباه هم نشه که نمیخواد صاحب فصول بگوید که ما تنها مقدماتی که بی اختیار ذل مقدمه بر او مترتب میشود این را واجب غیری میدانیم، نه، بلکه ما میخواییم بگیم ولو داخل در اسباب تولیدی نباشه مقدمه، بلکه مقدمه یک عمل اختیاری باشه که بعد از او ذل مقدم باد بل اختیار وجود پیدا کنه، این مقدمه میشه مقدمه موصله و متصف به وجوب غیریه. خب آفرین، قبل آمده اون مخواهیم مهم منطب گیم که شما در بین این مقدماتتون اگر شما وضو میگیرید یه مرتبه وضو میگیری بعدش نماز میخوانی، یه مرتبه وضو میگیری نماز نمیخوانی، میگم اون قسم وضو که بعدش نماز خوندی وجوب غیری داره، اما اگر وضو گرفتی که نماز نخوندی وجوب غیری نداره، استحباب نفسی داره ولی وجوب غیری نداره. نه عرض میکنم که این فرمایش مخه ایشون یه حرف زیبایی که میزنه اینه، میگه میگه شما ببینید وجوب در حقیقت یک امریست که ناشی از اشتیاق میشه دیگه، یعنی همونطور که آقای نیک قالن به این از کنم ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، میگن این رو تشبیه میکنن به شوق و اشتیاقی که در نفس حاصل میشه. میگه شما ببینید که کسی که شوق زیاد به مکه داره، به عمل حج داره، این آقا شوق به کدام سیر الهی داره؟ آقایون کسی که شوق زیاد داره به حضور در درس، باید از منزلم حرکت کنه تا بیاد در درس، این مقدمه برای حضور در درسه. خب بفرمایید که شوق زیاد به درس ما را وادار میکنه به شوق حرکت کردن از منزل به مدرسه، اما این حرکتی که بعد از او حضور در درس باشه، و الا شما اگر اشتیاق دارید شدیدن به درس اما میخواید حرکت کنید بیاید اینجا برید با دوستتون گپ بزنید، آیا اون شوق به درس ایجاد این شوق به این مقدمه را میکنه؟ ولو این که هر دو حرکت کردن از منزل تا مدرسه است، اما اگر شما شوق به درس داشته باشی اون حرکتی مورد شوق توست که منتهی بشه به حضور در درس، اما اگر حرکتی که منتهی به حضور در درس نشود و برید گپ بزنید، این مسلما مورد اشتیاق شما نیست. لذا صاحب فصول میگه به وجدان خودمون هم که مراجعه میکنیم میبینیم که ما که بر اساس ملازمه میخوایم بگیم ظلم مقدمه ملازمه با وجوب مقدمه است، میگیم این تلازم ناشی از یک امر تکوینی هم هست و اون شوقی است که ظلم مقدمه ما را به مقدمه نیز مشتاق میکنه. سوال من اینه به کدام مقدمه شما مشتاق میشید؟ قطعا به اون مقدمه ای که عقیب او ظلمقدمه حاصل بشه، والا اگر سیر به مدرسه باشه ولی عقیبش حضور در درس نباشه، قطعا شوق حضور در درس شما ترشح به چنین سیری قطعا نخواهد کرد. این بیان صاحب فصول، البته تتمه هم داره که انشاءالله عرض میکنم. منتها آقای آخوند میفرمند که خیر بالاخره در همه مقدمات عقیب او خواه ناخواه باز اتیان به ظلم مقدمه امر اختیاری، ممکن آدم بیاره ظلم مقدمه را، ممکن نیاره. بنابراین ایشون میفرمایند بر اصحاب اصول اشکالشون اینه، میگن نه، اون چه که منشأ وجوب غیری میشود و انسان از وجوب نفسی به مقدمات همسرایت میکنه، اون عبارت از خاصیت تمکن از ظلم مقدمه است. این خاصیت تمکن از ظلم مقدمه موجب برای وجوب غیری ظلم مقدمه است، نه مسئله ایصال. با الا ایصال به ظلم مقدمه اون باز خود محتاج به اراده مستقله. ممکن آدم مشتاق باشه من مقدمات هم انجام بده، ولی لحظه آخر مقدمه را انجام ندهد. پس نمیتوان گفت که حتما شوق به ظلم مقدمه ما را وادار میکنه به مقدمات که موصل الالحج باشه، نخیر، زیرا ایصال حتی در همه مقدمات هم که جمع بشه و ما ایصال حاصل نشه و دیدیم چون باز دستور دست حتیده محتاج به تکرار اکتفا میکنم. الحمدلله.